السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمام است، صلوات. اللهم صل علی محمد. در این شب‌هایی که در خدمت و محضر شما بزرگواران هستیم، طبق روال و عادت خودمون یه مبحثی تقریبا میشه گفت اسمشو گذاشت مبحث اخلاقی، این رو خدمتتون ارائه خواهیم داد و انشالله در این بحث خدمتتون خواهیم بود. بحث بعدیمونم یک بحثیست که طبیعتاً به فضای محرم و این جریاناتی که اتفاق افتاده ارتباط داشته باشه. بحثی رو که به عنوان بحث اخلاقی انتخاب کردیم، بحثی است پیرامون نماز، منتها خب از زاویه و گوشه کنارهای متعددی به این بحث نگاه میکنیم. همون بحثی که به هر جهت شما یکی از وقایع مهم عاشورا همون نماز سید الشهداست و همون چیزیست که اگر باور بکنیم که تنها عن الفحشاء والمنکره، ناهی از فحشاء و منکره، به هر جهت یه طور دیگری بهش نگاه خواهیم کرد. منتهای مراتب امشب بحث نماز رو از زاویه ولی الله میخوایم خدمتون عرض بکنیم. یکی از مسائلی که علمای بزرگوار میفرمایند که در نماز یا قبل از نماز یک توجهی به حضرت صاحب العصر و زمان بفرمایید. بذارید یه مقداری این معنا رو من توضیح بدم. ابو بصیر رفت خدمت امام صادق علیه السلام، گفتش که من یه موقعی هست همینجوری خوشحالم، یه موقعی هست که همینجوری حالم بده، جریانش چیه؟ حضرت گفتن که علکی نیست این جریان که تو خوشحالی یا بدحالی، اون موقعی که ما خوشحالیم تو خوشحالی، اون موقعی که بدحالیم ما بدحالیم، یعنی حال ما که گرفته میشه حال شیعه ما گرفته میشه، حال ما که خوش میشه حال شیعه ما خوش میشه، به همدیگه دلهاشون مرتبطه. ارتباطشو به نماز عرض خواهم کرد. یه بحثی در فلسفه عرفان ما داریم، چکیده و خلاصهشو و نتیجهشو میگم، اصلا خود بحث رو نمیگم، و اون که یک سوالی مطرحه، میگن که این ربط خدای قدیم به این جهان حادث چجوریه؟ ربط لازمان به زمان چجوریه؟ این یکی از سوالات فلسفه است. جوابش بعد از همه این بحثا تهش اینه که اون موجودی که داره همه عالم رو به هم دیگه ربط میده، وجود نازنین امام عصر اون زمانه، یعنی ولی خداست، انسان کامله. انسان کامل همون کسی است که از سر عالم تا انسان کامل اینه، حضرت صاحب این است، حضرت حجت در امروز این است. توجه به حضرت، توجه به چیزی است که اگر بخوایم یک کمی بی‌ادبی کنیم باید بگیم توجه به یک خدای زمینی است. من این رو خیلی نمیخوام باز بکنم، فقط به این عبارات توجه بکنید. شما در قرآن میگید و اشرقت الارض به نور ربها، اشرقت الارض به نور ربها، زمین به نور ربش روشن است. در زیارت جامعه خطاب به ذوات مقدسه میفرمایید که و اشرقت الارض به نور کم، اشرقت الارض به نور کم. در قرآن میگید ان علینا حسابهم، ان الینا ایابکم ثم ان علینا حسابهم. در زیارت جامعه میگید که و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم. این تعبیر گزنده است، ولی همین است که هست. خدای به زمین درآمده وجود انسان کامله. خدای به زمین درآمده وجود نازنین انسان کامل است که ربط تمام عوالم به هم دیگه است. این جایگاه انسان کامله. اینجوری نیست که یک انسانی شبیه خودمون یه مقدار با تقواست، اون آقای بهجته، اون علامه طباطبایی، اون امام زمان نیست. اینجوری هم نیست که آقای بهجت زب در هزار بکنید بشه امام زمان، اینجوری نیست. او تک نفس خداست. برای همین در مباحث عرفانی بهش میگن نفس رحمانی. او تک نفسه، یعنی همین یه نفسه که داره در میاد و همه عوالم رو او میسازد. اگر جایگاه انسان کامل درست فهم بشود، یکی از اتفاقاتی که در نماز برای آدم میتونه بیفته، اگر کسی قبل از نماز شروع بکنه به قربون صدقه حضرت رفتن، السلام علیک حین تسلی و تقنط، السلام علیک حین ترکع و تسجد، السلام علیک حین تحلل و تکبر، آقا قربون اون نماز خوندن شما آوریم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خوشوقت، ایشون میفرمودن که نمازتون رو اول وقت بخونید. چرا؟ میگفتن در 40 دقیقه اول تقریبا بخونید. میگفتن به خاطر اینکه نمازتون، اصل نماز که نماز امام زمان قرار بالا بره، نمازتون با نماز امام زمان بالا میره، سرش مسامحه میشود. مثال بزنم، ببینید گاهی اوقات شده آیا با یه شخصیتی از در عبور میخواید بکنید؟ مثلا میخواید از در برید بیرون، از یه جایی عبور کنید، اون شخصیت داره میره، شما هم باش یه گلاد هم میرن. خب اونجا این حفاظت فیزیکی گیر نمیدن، در رو که ببندن شروع میکنن حفاظت فیزیکی ها، کارت میخوان، میگردن چی کار میکنی، برای چی میری، تو چی هستی، کی هستی، شروع میکنن سینجیم کردن آدم. این همینه، نمازتون وصل بشه به نماز حضرت و با دقت بر نماز حضرت. من اینو در اساتید اخلاقمون دیدم که گاهی اوقات وقتی که میخوان حتی الله اکبر بگن، اول یه توسلی به حضرت میکنن و الله اکبر میگن، که نمازشون رو آویزون به نماز امام زمان بکنن. اساساً توجه به امام زمان در طول روز از اون راه‌های میانبر است. رمیله یکی از اصحاب امیرالمؤمنین است. در روایت هست میگه وعک تو وعکن شدیدن، میگه حالم خیلی بد بود، بعد گذشت، جمعه شد، حالم یه خورده واگذاشت. گفتم خب نماز و خطبه حضرت امیر رو از دست ندم، معلومه زمان حکومت حضرت بوده. میگه از دست ندم. میگه رفتم یه غسل کردم، رفتم نشستم، خطبه ها که شروع شد حضرت رفتن بالا منبر، حالم بد شد بزرگ. گفتم چیکار بکنم؟ گفتم که وایسا خطبه ها رو تمام کنم، بعدش بالاخره تا اینجا اومدیم و بعدش میرم. حضرت خطبه ها و نماز و اینا رو که نماز رو خوندن و خطبه ها رو خوندن، اومدن تشریف ببرن، منم خلاصه رفتیم و نگاهمون به هم افتاد. حضرت گفتن که رمیله حالت بده، حالت بد بود خوب شد، بعدش اومدی پای منبر نشستی، من رفتم بالا منبر حالت بد شد. میگه دقیقا همینجوریه. میگه شما از کجا فهمیدین؟ میگن که ما من مؤمنن ولا مؤمنتن یمرض الا مرضنا بمرضه. مؤمن مریض نمیشه مگه اینکه ما مریض میشیم باش. و حزننا بحزنه و امننا بدعائه. دعا میکنه ما آمین میگیم، او ناراحت میشه ما ناراحت میشیم. دیدین این مادر رو، بچه ناراحت میشه، بچه مریض میشه، مادر مریض میشه باش، مادر دلهوره پیدا میکنه. محبت بین مادر و بچه که یک هزارم محبت بین امام زمان و ما نیست. شما وقتی به این تصور بکنید چه قشنگه وقتی ما داریم به امام زمان توجه میکنیم، او داره به ما توجه میکنه. خوشگلش اینجاست، چون ما که توجه بکنیم که چندان مهم نی، داره او به ما توجه میکنه. حالا اگر او به ما توجه بکنه، ببینید آدم چقدر آیا محفوظ باقی میمونه، دیگه کمتر غیبت میکنه، کمتر تر چشمش هرز میره، نمازش یه حال دیگری پیدا میکنه، یک ارتباط دیگری پیدا میکنه. ما بیخیال امام زمان شدیم، بیخیال انسان کامل شدیم، در صورتی که تمام وجودمون و رزقمون همینه. الان شما میگید که به کم ینزل الغیث به وجودهی ثبتت الارض و السما، آسمان و زمین به وجود او الان ثابت است، به او بارون میاد، یعنی به شما بارون میاد، بارون میاد به واسطه امام زمان داره بارون میاد. اگر رزقی به ما میرسه به واسطه امام زمان به ما میرسد. این میشه این بخش که یه مقداری توجهمون رو به امام زمان بالا ببریم. تو روز نشود که ساعات بر ما بگذره و میبینید که روزها بر ما میگذرد و اساساً هیچ توجهی به امام زمان نداریم. هیچ، اصلاً قبل نماز، بعد از نماز، اول صبح، غیر همین که یه بابا با امام حی شدم داره درد دل میکنه، با امام حی هی قربون صدقش بره. این به شدت روی زندگی او و روی نمازهای او یک تأثیر ویژه میگذارد. پس این بحث اولمون توجه به حضرت صاحب العصر و زمان، این ذات مقدس انسان کامل خدای زمینی که همه زندگیمون به او بنده و به توجه های او بنده، و او اب شفیقه، یک پدر مهربانیه که با اینکه ما حالمون گرفته میشه، حال او داره گرفته میشه. ما مریض میشیم، او مریض میشه. این نکته ابتدایی که یه حال دیگری به زندگی ما و به نمازهای ما میده. اینا رامیونبراست، راه های میونبریه. شما یه موقع میگن آقا بیا زبون تو کنترل کن، چشم تو کنترل کن، عجب تو کنترل بکن، گوش تو کنترل بکن، اینا رو کنترل بکن، بد نیست، خوبه اینا. منتهی مراتب گاهی اوقات یه چیزای میونبره. آقا بیا به امام زمان توجهت رو زیاد کن. تو نمازات، قبل نمازات توجهت رو زیاد کن. این کارو بکن، نتیجهش رو می‌بینی، بدون اینکه خودت اصلا می‌خواستی این اتفاقات داره رفته رفته میفته. یه صلواتی بر احمد بفرمایید. خب ما این در حقیقت بحثمون رو در این چند شبی که خدمتان هستیم، انشالله اگر به عمری باقی باشه و در خدمتون باشیم، حتی مجلس انقدر طولانیه که اون سن آخراشو در این دوربینا بذاریم ببینیم. خانوما صوت و تصویر دارن؟ کجان؟ چون معمولا به خانوما یه اجحافی معمولا در این زمین ها معمولا میشه. بله؟ چی؟ جلوی منبر صدا نداری؟ همه برن عقب. اونایی که صدا ندارن دستشون بلند کنن. آقا این نقاط نقاط کور ها تو صدا. آقا از این بالاتر دیگه معنی نداره کنم. باید میکروفون بکنم تو حلقم. خب من یه مقداری سعی میکنم بلندتر حرف بزنم. خدا بگم چیکار بکنه این کرونا رو و این WHO رو و این ستاد کرونا رو. بحثمون رو ما این انتخاب کردیم، به گفته حضرت آقا بحث تحریف و تحریم. یه جمله طلایی حضرت آقا گفتن اخیراً و اون این است که تا تحریفی نباشه تحریمی نیست. الانم محرمه. خوب دقت بکنید به اینی که محرم و این عزای سید الشهدا در ارتباط با کفار نیست. خوب دقت بکنید، در ارتباط با کفار این اتفاق نیفتاده. در خود جامعه دینی و ایمانی مسلمین با فتوحات فراوان و با تمام گسترشی که پیدا کرده، دیگه تقریبا بعد از 50 سال به یک امپراتوری بلا منازع تبدیل شده، در این موقع است که سر سید شباب اهل الجنه میره بالا نیزه. به این دقت کنید، یک جنگ با کفار نبوده این. نماز جمعه برقرار، همه چی سر جاش، خمس و زکات ها سر جاش، ولی این اتفاق افتاده. این اتفاق ها تحلیل های از جنس این که یوهی تو 2-3 سال یه اتفاقی افتاد و یزید اومد و بعد اونجوری شد و تو یه سال حالا این نمیخورد و با این نمیشه کنار اومد و بعد این اتفاق میفته، اینم خب تحلیل آبکیه. اصلا مسائل اجتماعی اینجوری اتفاق نمیفته. شما قرآن رو که نگاه بکنید به خصوص به جهت تنزیلش نگاه بکنید، یعنی نه به جهت تدوینش، در نظم تدوینیش نه، در نظم تنزیلیش نگاه بکنید، میبینید که وقتی که وارد مدینه میشن، کلن وجود نازنین پیامبر اکرم و حکومت تشکیل میشود، همین جوری که میاید جلو بعد از سوره بقره، مثلا چه سوره ایه؟ بله؟ نه خیر، انفال. خب به جهت نظم تنزیلیش اگر کسی خواست گسترش اسلام رو اساساً بدون چجوریه، یکی از روش‌هاش خواندن قرآن به نظم تنزیلیه، که این یه روشی داره برای خودش. طبیعتاً سور توبه و مائده میفته جزء آخرین سور. به نظم تنزیلی که شما قرآن رو بخوانید میبینید که دو تا جریان داره خلاف همدیگه حرکت میکنه. جنگ با کفار هی داره غالب میشه، یعنی دارن میبرن تو این جنگ ها. خوب دقت بکنید، اینا دیگه وحیه این حرفا، حالا آیاتش هم خدمتون عرض خواهم کرد. جنگ با کفار رو دارن میبرن، رفته رفته میبینید میرسه به احزاب و بعدش اون صلح حدیبیه و بعدش فتح مکه و دیگه عملا تمام کردن داستان رو با هم کفار قریش، هم با جنگای با یهودیایی که انجام میدن با بنی قریزه و بنی قینقاع و اینا رو چی میکنن، دیگه عملا تمام میشه، فقط یه جنگ هنین باقی میمونه که بعد از فتح مکه از اون یه شکست ابتدایی توش هست، اونم به خاطر این بوده که یک عجبی گرفته بودشون. نظامهای دینی اینجوری هست، نظامهای دینی باید برن دنبال نفرات، ولی اگر بخوان معجب بشن به نفراتشون و تجهیزات نظامیشون، خدا گوششونو میگیره. این قاعده است، خدا گوش جریان حق رو میگیره اگه بخواد عجب داشته باشه. حالا چه فرد بخواد عجب داشته باشه، چه یک جامعه ای بخواد عجب داشته باشه. برای همین است که در هنین وقتی که میخواد توضیح بدن هنینو اینجوری میکنن که خلاصه اذ اعجبتکم کثرتکم، کثرتتون شما رو معجب کرد، گفتید که ما که بدر رو اونجوری بردیم، حالا دیگه این که دیگه بعد از فتح مکه است دیگه، هوا ورتون داشت، حواستون نبود که آقا ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة و يوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا و ضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. زمین با تمام فراخیش بر شما تنگ شد، زدید در رفتید، بعد خدا تدارک کرد و درست شد. این جریان از این طرف داره مثبت میره جلو. خلاصه جریان با کفار، در ارتباط با کفار، جنگ های با کفار، عقب زدن کفار، مسلط شدن بر در حقیقت اون حاکمیت و بر مرزها. همزمانه باهاش یک اتفاق دقیقا 180 درجه، به قول طرف شوخی میکنه میگه بلکه 360 درجه، این خیلی زیاد دیه، 180 درجه مخالف داره یه اتفاقی میفته، و اون این که یک جریانی داره در داخل نظام اسلامی شکل میگیره. آدم تعجب میکنه، میگه که ما که خب داریم کفار رو میبریم، باید علل قاعده به لحاظ داخلی منسجم شده باشیم دیگه، چون داریم میزنیم میبریم. میبینید که این اتفاق اینطور رقم نمیخوره، کاملا برعکس این رقم میخوره. یعنی شما همین جوری که سور مکی رو میاید، من دیگه دارم یه جورایی دمو میدم، بعضیا دیگه اگه لازمه خودشون برن نگاه بکن. اون آیاتی که لازمه خودم میخونم، خیلی هاشم لازمه که خودتون برید نگاه بکن. از آیات مکی که همینجوری میاید نزدیک به بحث هجرت میشید، در سور مثلا عنکبوت، نحل، اینا که لبه های بحث هجرته، میبینید سر و کله بحثی به نام منافقین و فی قلوب مرض و اینا سر و کلهش پیدا میشه. آدم های ضعیف الایمان با باورهای ضعیف، که حالا این باورهای ضعیف رو باید ما تحلیل کنیم با هم دیگه، که چجوری این باورها موجب اساسا یک گونه های از تحریف میشه، مجبور این کار رو انجام بده، سر و کلهش پیدا میشه. این همین جوری که میای تو سوره بقره، انفال، آل حشر، نمیدونم ممتحنه، آل عمران، همینجوری که به ترتیب نساء اینجوری میاید میرسید به توبه و مائده، میبینید دیگه کار از دست در رفته. یعنی مثل این تحلیلگرای سیاسی که میفهمن دیگه، بومی کشن میگن که اصول گرا رأی میارن، اصلاح طلب و رأی نمیارن، یا بالعکس، قشنگ معلومه پیغمبر حکومت رو از دست داده دیگه. این دیگه واضحه تو این صور. به قدری اینا جامعه قوی شدن و دیگه دارن، مشکل اینجاست که اینها دارن صحنه ها رو تحلیل میدن. تحلیل صحنه از خود اتفاق صحنه مهمتره. صحنه یه اتفاقی است که میافتد. مهم این است که چه تحلیلی بر این صحنه واقع میشه. شما همین الان شما ببینید هر اتفاقی میفته، شما دیگه جرأت ندارید تحلیل دیگری بدید. الان شما بارون میاد، بارون نمیاد، زلزله میاد، نمیاد، سیل میاد، نمیاد، کرونا میاد، نمیاد، کسی جرأت این رو نداره اساساً بخواد یک تحلیل بده راجع به این که این به چه چیزهایی میتونه مرتبط باشه. مجبور همین حرفای دم دستی اینجوری رو بزنه. تحلیل دیگری، عالم در حقیقت یه عالم کوریه، داره یه اتفاقاتی توش میفته دیگه، ما هم داریم تماشاگر این عالمیم. اون چیزی که مهمه، خب جنگ اتفاق افتاد، آقا شکست در احد اتفاق افتاد، خب اتفاق افتاد دیگه. یه موقع تو میگی خب تنگه دارا تنگه رو بلکن، خب قرآن این تحلیل رو نمیگه. خب این که صحنه رو داری گزارش میکنی، تازه داری میگی که آقا تنگه دارا تنگه رو ول کردن. قرآن اینو نمیگه. سوره آل عمران رو ببینید شما، همین درگیری با اهل کتاب رو که داره میگه معلومه اهل کتاب نظام ربوی اقتصادی خودشون رو رفته رفته تو مسلمین دارن جا میندازن. یهو میبینید میگه یا ایها الذین آمنوا، وسط تحلیلای جنگ، لا تأکل الربا اضعافا مضاعفه، ربا نخورید. جامعه ای که اقتصادش ربویه، یعنی مکشیه، هر کی هر قسمتی پول دستش برسه میمکه، به جای اقتصادهای انفاقی، انفاقی هم منظور این کمک مؤمنانه اینا نیستن، یه بحثی خودش در مقابل اقتصاد ربوی، یعنی اقتصاد هزینه گذارانه، خون هل بدیم تو رگ، نه هر کی خون رسید بهش بمکه بگیره دست خودش، لیر بوفی اموال ناس، این نه. بعدش هم میگه، تحلیل میکنه، میگه آه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. اینایی که پاشون لغزی تنگه رو ول کردن به خاطر اون ربایی بود که خوردن. این صحنه تحلیلش مهمه، تحلیل صحنه مهمه. تحلیل صحنه هم هیچ کی حق نداره بده الا این کتاب. آقا در آیه قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، برید تو زمین را بیفتید، که بعضی فکر کردن این دعوت به توریزمه. میگه فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، ببینید مکذبین چجوری عاقبتشون اینجوری شد، چجوری ما توپی مکذبین رو میکشیم، جریانهای باطل رو چجوری های توپیشون رو میکشیم. خب شما همینجوری را بیفتید برید یه کشوری، برید یه چیزی، برید یه حتی کتاب ها رو نگاه بکنید، پهلوی چرا افول کرد؟ کی حق داره بگه پهلوی چرا افول کرد؟ این کتاب حق داره بگه، این کتاب باید تحلیلش بده. برای همین است که قل سیرو فی الارض در روایت ذیلش داره قل سیرو فی القرآن فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. سیر تو قرآن بکن. چرا سیر در قرآن باید بکنی؟ چونکه اصل این تحلیله. و یعنی شما اگه بگی پهلوی افول کرد یا اسرائیل اینجور شد یا آمریکا فلان میشود، بر اساس چه تحلیلی داری میگی؟ اگر تحلیل تحلیل اشتباهی باشه، عالم شناسید، جهان شناسید، انسان شناسید، همه اینا مطابق احواء خودت باشه، خب اون یه چیزی دیگه تهش در میاد. بعد شما مجبوری هی تحریف کنی، هی مجبوری صحنه ها رو تحریف کنی. در همین سوره مبارکه آل عمران ببینید یه جنگ رو داره تعریف میکنه، میگه که چیه؟ میگه که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سستی نکنید، قصه هم نخورید، شما دست برترید اگه مؤمن باشید. که حالا اینا رو تو جلسات انشالله میگم، وابستگی به جریان حق که خصوصیاتی داری که باید بگم خدمتون، باعث میشه که دست برتر میشه، وگرنه خیال خام کسی نکنه، فکر نکنه که اگر مجدد قرار باشه بیاد یه مردهی به نام برجام رو بخواد زنده بکنه، ولو اینی که دسترسی های جدید بده به آژانس، فکر نکنه که این روی سعادت میبینه. باز دوباره بگیم که نه، حالا این، حالا مکانیسم معاشه فعال میشه یا نه، حالا الان نه، ما با چین سعادتمند میشیم، فکر میکردیم با آمریکا سعادتمند میشیم، بیاد اینور میره اونور، این آخرش اون در نمیاد. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمن، اگه مؤمن باشید به این معارف انقلابیتون، نه مؤمن باشید خمس و زکاتتون رو بدید، نمازتون رو خونید، که این کارا رو باید بکنید. اصلا محط این بحثا در قرآن اینقدر فردی نیست، حالا ما جدا میکنیم فردیش میکنیم. شما همه این آیاتی که ما به حسابهای فردی داریم نگاه میکنیم، بری خب تو خود قرآن نگاهش بکنید ببینید اینجوریه یا نه، اصلا اینجوری نیست. اگر میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر مشرک بشی عملت هبط میشه، پیغمبر جامعه منظورش اینه که اگر این هایی که جمع کردی بخوای حالا خرج چیزهای دیگه، ارتباطات دیگه بکنی، یه منفی میاد پشت سرش، فقط حواست باشه هبط میشه همش. این جمع جبری هایی که درست کردی، اگه بخوای دلدادگیت رو از جریان حق فاصله بدی، هبط میشه عمل، عمل انقلابی هبط میشه، یعنی دیگه برش چیزی دیگه بار نمیشه، دیگه نمیتونی جلو بری، هبط میشه، یوی پودر میشه، مثل منفیه که میاد پشت جمع یک سری اعداد. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. خب شما میگید خب این جنگ منگا رو میزنیم به هم دیگه و تو تشرایی که به هم دیگه با نظام، یه این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو، و اگه زخمی هست که اون طرف هم داره زخم میخوره دیگه، چرا اینقدر هی دارید زخمی که ما میخوریم؟ اگر ما فشار نیاورده بودیم به آمریکا، به این توجه کن، این اینقدر با ما کار داشت، معلومه داریم هژمونیشو خراب میکنیم، به این توجه کن. چرا اینقدر ته دل همه رو، اگر آمریکا اینقدر با ما کار داره بدون که زخم خورده، اینو بفهم. طرف میگه نفهم، بفهم. اینو بفهمیم که اگر آمریکا اینجوری زخم خورده که داره اینجوری مقابله میکنه، و این کاری به کارش نداره. اگه فکر میکرد که چیزه که کاری نداشت که، معلومه هژمونیشو داریم خراب میکنیم کلن. حال کن، ایم سسکم قرحون فقط مس القوم قرحون مثلو و تلک الایام نداولها بین الناس. ما این ایام رو متداول میکنیم، یا جریان های حق و باطل رو هم درگیر میکنیم که چه بشود؟ این تحلیله. حالا اصلا این قسمتاش تحلیله. خب اینی که جنگ شد که جنگ شد، این که توصیفه. وليعلم الله الذين آمنوا. یک، ببینیم مؤمن کیه این وسط. خدا بداند مؤمن کیست، نه اینکه خدا نمیدادن، یعنی باید محقق بشود مؤمن کیست. وليعلم الله الذين آمنوا. هی نشستیم گفتیم که یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما. بسم الله. کسایی که بلند میشن میخوان در سپاه حسین باشن، باید همه داراییشون رو بیارن وسط. شوخی نداره که جهاد به اموال و انفسهم باید بکنن دیگه. این که من برای خودم میخوام برم تحقیقات خودم رو بکنم، این جاش توش سپاه امام حسین نیست. دمش گرم، تو گل کار نیست. پژوهش‌های مورد علاقه خودم میخوام بکنم. علم برای علم، فرق نداره چه شما چه من آخوند. حواس میکنم معانی حرفیه رو در اصول یه قدم ببرم جلوتر. چرا؟ چون حال میکنم با این بحث. این تو سپاه امام حسین نیست. ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا. من جنگ را میندازم میدونی برای چی؟ میخوام راوی جنگ درست کنم. ایناست دلیلش. میخوام راوی جنگ درست کنم، میخوام نشون بدم که یک عده‌ای رفتن جبهه ها درگیر شدن، توکل کردن، با معادلات خدا حرکت کردن، نتیجهش ببینید موفق شدن. اینا باید بیان بگن، فیلمشو بسازن، ادبیاتشو تولید بکنن. اگر نگویند مشمول گناه کتمان شدند. گناه کتمان، یکی از اقسام تحریف کتمانه. کتمان یعنی من یه چیزی دیدم نمیگم. خدا میگه من راوی جنگ میخوام درست کنم، من میخوام وعده های الهی رو کسایی که دیدن بیان روایت کنن. کجان بزرگان جنگ؟ چرا دیگه حرف نمیزنید؟ ما که سنمون نمیخورد، شمایی که سنتون میخورد. من در جمعی از این فرماندهان گفتم که آه چرا دیگه وعده های الهی نقل نمی کنید؟ گفتم چرا؟ گفتم خب نیست. از اون وعده هایی که دیدید بگید، بگید که چجوری با دست خالی این کار کردید. تو جبهه حق بودید و انتم الاعلون. چرا نمیگید دیگه؟ چرا قاوت تو دهنتونه؟ چرا حرف نمیزنید؟ چرا تحریف میکنید؟ چرا الان میگید که ما این به بعدش باید با دوره دافوس بریم؟ مگه شما اون موقع با دوره دافوس رفتید جنگ؟ مگه با معادلاتی که تو دافوس خوندید رفتید جنگ؟ که امروزه میگید میشین رو زمین محاصره میکنیم بکنیم یا نکنیم، مگه شما جنگتون اینجوری رفتید؟ و یتخذ منکم شهدا والله لا یحب الظالمین. معلومه کسایی که این کار نمیکنن ظالمند. چرا؟ چون که اهل تحریفن، تحریف به کتمان. این تحریف به کتمان و سوره مبارکه بقره گفته ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. این جملات عربی که میخونم که مو به تن دراست میکنه، اینا آیات قرآنه، اینا حرفای خداست، کلام الله، این حرف من نیست. کسایی که کتمان میکنن ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعدی که ما تبیین کردیم آوردیم، تو دیدی اینها رو دیدی، اینقدر دارم با شور میگم به خاطر اینکه آقا جان الان کماکان همین جوریست. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، لعنت هر لعنت کننده ای در عالم گریبانگیر ایناست. چون شما راه صاف و نشون ملت ندادی. همه میگن خب اینا که بزرگای جنگ بودن، که اینا که اینجوری بودن حالا دارن این کارو میکنن، چی این جریان چیه؟ په راه رو داری خراب میکنی. خب جنگ را میندازم که چیکار کنم؟ ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا والله لا یحب الظالمین ولی یمحص الله الذین آمنوا منکم. میخوام خالص، پروژه خالص سازیمه. من کلا یه سنتی دارم، ببینید اینا میشه جهان شناسی. من یه سنتی دارم، میخوام آدما خالص بشن. در جلسات آینده بهتون میگم یه چیز الکی که دارن به ما قالب میکنن وحدته. وحدت از اون شعارهای بسیار خوبیه که توش تحریف داره صورت میگیره. وحدت محور میخواد، و یعنی اگه محور وحدت رو مشخص نکنید اسمش التقاطه، خلاف حتی سنت های خود خداست. ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. میخوام کافرین رو نابود کنم، تو رو تمیز کنم، اونو خالص بکنم، این کارو میخوام بکنم، اون کارو میخوام، راوی جنگ درست کنم، من همه این کارا رو. این تحلیل داستان. به این بیان عرضم رو در این فقره ختم میکنم که آقا ببینید در جریان محرمی ایستادیم و نشستیم و داریم زجه میزنیم، ناله میزنیم، که به تعبیر روایت کافی که حضرت آقا هم چند بار این روایت رو خوندن که مهدی امت، مهدی میدونید که یک اسم جنس، مهدی اسم کسی نیست. مهدی امت اونی که یملأ الله الارض قسطا و عدلا قرار بود سال 70 بیاد، 70 هجری بیاد. این اتفاقات افتاد، در نهایت امام حسین رو هم کشتن، رفت کار مهدی امت به سال 140. باز دوباره زمان امام صادق، امام باقر و امام صادق دست ائمه رو خط زدن تو سازمان وکالت و اینها، افتاد به ناکجا آباد. سوال میکنن حاج آقا ما زمان ظهور رو میبینیم یا نمیبینیم؟ جوابش چیه به نظرتون؟ جوابش اینه، ببینیم یا نبینیم، نظر شما چیه؟ بعضی فکر میکنن یه زمان ظهوری وجود داره، فقط دارن این پارامترشو یه مجهولی حلش میکنن که ببینیم که حالا ما میبینیم یا نمیبینیم. اصلا اینجوری نیست. نظر شریفتون چیه؟ میخوایم ببینیم یا نمیخوایم ببینیم؟ اگر میخوایم ببینیم این مدلش نیست. اگه میخوایم ببینیم، ولا تکونوا کالذین اوتوا الکتاب فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. آقا شبیه اوتوا الکتاب نشید، شبیه این بنی اسرائیلیان نشید که فطال علیهم الامد، امد طول کشید، امد طول کشید. یعنی چی؟ این مدت زمانه، مدت زمانه طول کشید. فقست قلوبهم، بعد دلها قسی شد. میدونی یعنی چی؟ یعنی این که شما یه موقع میای خونه ما میگی که زور چی داریم؟ میگم آب گوشت. بعدش میگی که خب کی درست میشه؟ میگم 3 ساعت دیگه درست میشه، آب گوشت دیگه مثلا 3 ساعت. بعد میشه 4 ساعت. بعدش میگه خب آب گوشت زیادتر طول کشه. بعد 5 ساعت. بعد 6 ساعت بعد یواش یواش سوال میکنه ببخشید واقعا سر کار نیستیم؟ بعد بشه 8 ساعت 10 ساعت میگه بر بابا الکی ما رو گذاشتی سر کار. آقا به خدا باورت دست میره اگه فطال علیهم الامد بشه، آدم ها باورشون از دست میره. آقا خیلی سریعتر یک جامعه ای که بر مدار حق عمل میکنه نتیجه میگیره. چقدر آیاتش رو باید ببینیم. همین آیه قاسم سلیمانی رو ما دیدیم دیگه. آن چیزی که انتقام سخت نبود به تعبیر حضرت آقا، سیلی بود. هنوز اون هشتک زنده است. اون چیزی که نبود زدن در مقابل اون جسارت که اعلان جنگ بود. قاسم سلیمانی میدونست تقریبا به مدت یک ماه میدونست دارن رصدش میکنن، ولی اون میدونست که نمیزننش. بهش هم میگفتن، میگفتش که به من منو نمیزنن، چون یعنی اعلان جنگ با ایران. زدن قاسم سلیمانی یعنی اعلان جنگ. من همون موقع در تلویزیون اینو گفتم، گفتم این قتل نیست، این قتاله. این قتل نبود، این قتال بود. انتقام سخت نگرفتیم، ترامپ به نفس نفس افتاده بود. خب این آیه ها رو چجوری باید ببینیم ما؟ باید حق جریانش تا یه بازه زمانی معقولی جواب بده. اگه هی حالا این کارو حالا این کارو حالا با چین چین حالا اینجوری میکنیم حالا اونجوری میکنیم، حالا ببینیم اینا بیان، اعتدالیون بیان، حالا اصولگرا بیان، حالا اینا هم همش دروغه. اعتدالی، اصولگرا، اصلاح طلب، اینا همش دروغه. اینا این دوگانه ها کلا دوگانه های دروغیه. اگه بخوام اینا اسم بدم 60 مدل اینا. اونی که ببینید تفکیک ها هم خود قرآن باید بده. قرآن به جریان حق و باطل تقسیم میکنه همین و شاخص میده سرش. حالا باشه تا این مسئله تحریف که ببینیم قرآن چجوری وارد مسئله تحریف میشه و تحریف وقایع رو چجوری نشون میده، اصلا ریشه هاش تو کجاست این تحریف که انقلاب ها به او دوچار میشن و انقلاب پیغمبر به او دوچار شد، در نرم افزار شکست خورد، در نرم افزار شکست خورد انقلاب پیغمبر. ما آیا از این جریان امام حسین بهره برداری اینجوری میکنیم یا نمیکنیم؟ داره مایشو داره یا نداره؟ که ما میخوایم بگیم داره. قرآن هم به عنوان کتاب جاوید این بحث رو مطرح کرده. یه صلواتی مرحمت بفرمایید.